ببینه این بچه نمیتونه دیگه تفکیک بکنه. بهتره که ما توی همین فضای حمام هم حتی اگه با در واقع فرزند هم جنس خودمون هستیم، پوشش هامون و پوشش لباس زیر باید باشه برای والدین و حتی برای کودک باید باشه پوشش لباس زیرش. و موقع تعویض در واقع ازش بخوایم که مثلا من پشتمو به تو میکنم، تو لباس رو عوض کن به من بده و حوله رو در واقع میپیچونم دورش و برعکس، حالا میگم حالا تو برگرد من میخوام لباسم عوض کنم. در حقیقت دارم یک کار تو حمام بهش یاد میدم که ببین من به بدن تو نگاه نمی کنم، تو هم به بدن من نباید نگاه کنی و همونجا این آموزش غیر مستقیم براش اتفاق میفته. این همون بچه‌ایه که من اگه مثلا 2 ماه بعد 3 ماه بعد 1 سال بعدم میخوام بهش بگم عزیزم بدن خصوصیته و کسی نباید ببینه، دوچار تعارض نمیشه که خب من که مال تو رو دیدم. همین شکل در تعویض کودکان دیگه هم هست، یعنی وقتی اصلا در فضای حمام نیست، من یه نوزاد دیگه ای دارم، الان بچه من 5 سالشه، کنجکاوم هست که بدن مثلا بچهای دیگه چه شکلی هست. من میخوام مثلا به این آموزش بدم، الان یه پسر 5 ساله دارم، یه دختر متولد شده تو خونه ما، من به خواهرم میگم که بیا دخترتو پیش بچه من عوض کن که این غیر مستقیم یاد بگیره. این اشتباه ترین کار ممکنه، اصلا همچین آموزشی ما نداریم که ما یه بچه دیگر اولیان کنیم که یه بچه دیگه آموزش بگیره. درسته که اون نوزاده ولی حقوقش محفوظه به عنوان این که باید دقت کنیم. پس بنا نداریم که بچه ها رو هم این شکلی آموزش بدیم، چون اون بچه کنجکاوه و قطعا بعدا وقتی میخوایم بگیم نشون نده، اگه بچه هوشیاری باشه سریع میگه خب پس چرا فلانی رو مثلا جلوی من باز کردید، من دیدم، و همونجا دوچار یه سوال میشه براش که پس اگه میگی که هیچکس نباید ببینه، خواهرمو که باز کردی من دیدم، یا مثلا برادرمو باز کردی من دیدم. حتی اگه نپرسه این در ذهن شکل میگیره که خب پس یه بچه دیگر شما اوریان کردین، یا توی فضاهایی خودتون رعایت نکردیم، مثل همین کنار دریا و استخرا و اینا موقع تعویض گاهی وقتا والدین دقت نمیکنن. در فضاهای بچه‌ها اصلا یه دفعه خود والدم بی‌دقتی می‌کنه، ناگهان بچه رو اوریان می‌کنه، بعد می‌خواد بهش بگه که بدن تو کسی نباید ببینه. خب شما در یه فضای اجتماعی یه دفعه لباس بچه رو درآوردین و معطل شدین تا می‌خواید بپوشونینش در جایی که اصلا حریم خصوصیش رعایت نکردین.
یعنی حتی شما که لب آب هستینش، موقع شناس، استخره، لب دریاست، اونجا واقعا فضا فضایی که باید همین مسائل رعایت بشه.
قطعاً اگه من می‌خوام بچه‌ی من یاد بگیره، اول باید خودم رعایت کنم و در واقع این مرزبندی پوشش من مشخص باشه، بعد به کودکم میگم که ببین تو هم باید رعایت کنی و تو هم نباید مال دیگران، بی دیگران هم حق ندارن تو رو ببینن. البته که ما بدن خصوصی رو درست روی اندامهای اصلیشون میبریم، یعنی در واقع مثلا میگیم اندام تناسلیشون رو میذاریم فضای جدا خصوصی، ولی اساسا وقتی میخوایم به بچه خود مراقبت یاد بدیم، میگیم به کل بدنت کسی حق نداره تو لمس دست بزنه یا بخواد ببینه، چون اون کسی که میخواد به بچه آزار برسونه که ممکنه یک دفعه لباس زیر بچه رو در نمیاره، اول لباس روی بچه رو ممکنه در میاره، و این بچه باید بدونه کسی کلن حق نداره به بدنش نگاه کنه بدون اجازه و اگه همچین اتفاقی افتاد بعد گزارش بکنه. پس وقتی میخوام خود مراقبتی یاد بدم، کل بدنش بدن خصوصیشه، اما در نقاط خصوصی که جدی میخوایم اونا باید خیلی حواسمون باشه که فضاهای اوریان تره، مثل حمام، مثل دستشویی، مثل فضاهای اجتماعی که استخرا، دریا، اینجاها که بالاخره فضاهای قرمز رنگ تری از نظر ما و ممکنه بی دقتی هایی از سمت والدین یا حتی مربی بچه اتفاق بیفته.
در حالی که ما میبینیم یه عده توجه به این مسئله نمیکنن، یعنی فکر میکنن چون دریاست
بچه
بخورن دریا،
بچه است. بعد میگن که همه که بچه دارن. ببین این اصلا این تفسیر که همه که بچه دارن، این بچه است. شما میخواید یه آموزش رو منتقل کنید برای آینده همین کودک که باید یاد بگیره. پس اصلا حفظ حریم خصوصیش خیلی مهمه، چون ما میدونیم که علارغمی که بچه است، بچه‌ها معذب میشن. ما اصلا میبینیم که کودکی که والدین یه دفعه لباسشو درآوردن، خودش داره هی خودشو جمع و جور میکنه.
یعنی اصلا این سرشتیه.
بله، یعنی انسان دوست نداره که اصلا یه دفعه همین شکل اوریان توی جامعه اجتماعی همه نگاهش کنن، حتی اگر مثلا یه بچه کم سن و سال باشه. حالا بچه‌ها بزرگتر که میشن اصلا مقاومت میکنن، یعنی ما مثلا میبینیم که والد داره دقت نمیکنه، مثلا میگه که لباس تو درار، این شلوارو پروف کن، یه بچه 6 ساله 7 ساله مقاومت میکنه، میگه من اتاق پروف میخوام، من اینجا در نمیارم لباسمو، ولی اینکه پاهاش قرار باشه دیده بشه. پس ببین اونا بچه‌ای هستن که خب خودش دوست نداره در یه فضایی مثلا همه ببیننش که حالا داره یه شلوار عوض میکنه، چه برسه به اینکه شما یه دفعه میخواید اوریانش کنید و مایوشو عوض کنید مثلا لباس زیرش. خب خیلی بد دقت بشه.
خب این خیلی خوبه این توجهات نسبت به اینکه حتی سنین خیلی پایین ما باید اون فضا و اون حقوق شخصی کودک رو باید رعایت بکنیم، فضایی که فضای خصوصی اون هست، حریمی که باید براش قائل باشیم حتی از دوره نوزادی و سال اول تولد. همچنان شنونده برنامه مثبت تربیت هستید از رادیو سلامت و این برنامه درباره گروه سنی از بعد تولد تا 5 سالگی، رفتارهایی که طبیعی هستند از نظر امور جنسی زندگی فرزندان ما و رفتارهایی که نیاز به توجه دارند. خواهم بشه چقدر تو این فرایند بچه ها متأثر از رفتار والدین میشن، حتی اگه سنی که ما داریم صحبت میکنیم زیر 5 سال دیگه، حتی تو این سن ممکنه که دیدن تصاویری باشه، فیلم و سریالی باشه، حتی فضای خصوصی والدین باشه، اتاق خواب والدین باشه و رفتارهای از این دست، رفتارهایی که داره تو خود چارچوب زندگی خانواده شکل میگیره، پوشش والدین باشه، رفتاری که کنش و کنشهایی که بین پدر و مادر بچه میبینه از سنین خیلی پایین تا 5 سال، اینا هم میتونه منجر به بروز واکنش ها و رفتارهایی بشه که حتی خود ما والدین رو نگران بکنه نسبت به اینکه این رفتار آیا رفتار طبیعی هست تو زندگی جنسی فرزند من یا نه.
بله، البته بچه ها کلن زیر 7 سال تا قبل از که مدرسه برن، زیر 6 سال 7 سال که ما وارد فضاهای بزرگتری میکنیمشون، اساسا الگوی اصلیشون والدینن و توی خونه الگوی تربیتی والدین هستن. بر همین ما میگیم تربیت جنسی و آموزش جنسی، چون هر رفتاری که والدین میکنن به صورت غیر مستقیم داره بچه از این تأثیر میگیره. مثل چی؟ مثل نوع تعاملی که والدین با هم دارن، شوخیایی که با هم دیگه میکنن، شکل پوشششون در جلوی دید کودک. گاهی وقتا فکر میکنن، حتی خیلی عذر میخوام، ولی مثلا بچه کوچیک نمیفهمه جلوی بچه رابطه جنسی هم دارن، یعنی برای بچهای کم سنترشون اینو میارن در فضای اتاق خواب و میگن نه بچه است متوجه نیست و اصلا ما نمیخوایم این اتفاق بیفته. یعنی باید دقت کنن که حتی اگه نوزادم دارن،
یعنی حتی زیر 6 ماه هم باشه،
بله،
بچه
باید قطعا فضای رابطه والدین جدا باشه و این بنا نیست که در حضور یه نوزاد باشه، اگرچه که فکر کنیم متوجه نیست، در صورتی که نوزاد ادراک داره و شاید اصلا متوجه نیست چی داره اتفاق میفته، ولی ادراک اون فضا برای اون در مغزش ادراک اتفاق میفته. پس والدین الگوی اصلی هستن و این خودش میتونه یک نکته مثبت باشه از والدینی که شروع میکنن به ارتباط مثبت گرفتن با کودک و از همین فضاها برای تربیتش استفاده میکنن. میتونه جنبه منفی داشته باشه از والدینی که بی‌دقتن و فکر میکنن که حالا که بچه است، حالا انشالله شروع میکنیم، حالا میره مدرسه یاد میگیره، مگه ما خودمون چجوری یاد گرفتیم، مگه ما چجوری تربیت شدیم، همین شکلی بزرگ شدیم دیگه. در واقع اینها میشه کلیشه هایی که من بچه خودم رو دیگه مستحق آموزش و اون دقت نمیبینم، در صورتی که جامعه عوض شده، بچه‌ها وقتی میرن در کنار هم قرار میگیرن با بچه‌های مواجه میشن که آموزش دیده هستن، مهارت دیده هستن و اونجا کودک شما دچار مسائل و مشکلاتی میشه که حتی ممکنه زمینای آسیب براش فراهم بشه، چون بچه‌هایی که دانش کافی ندارن اتفاقا محل انتخاب کسایی هستن که آزارگر هستن، چون آزارگر میره بچه رو انتخاب میکنه که اتفاقا نادانتر از نظر دانش هایی که آموزش هایی که بعد میدونسته یا مهارت هایی که بعد بلد باشه چیکار بکنه. پس والدین الگوی اصلی هستن، والدین اصلا انتقال دهنده اصلی آموزش ها هستن، اینکه واگذار کردنش به اینکه خب میذارمش مهد کودک اونا یاد بدن، میذارم مدرسه اونا یاد بدن، بعدن اینطور نیست، ما از همین سن 3 تا 5 سال دیگه آموزش هامون شروع میشه، وقتی که بچه هویت جنسیتی دارن کم کم دیگه باید ما هم شروع کنیم چطور از بدن خودت مراقبت کن. تو همین سن مثلا هولوش 5 سال 6 سال بچه ها اصلا رفتار دید زدن پیدا میکنن، یعنی کنجکاون میرن یه جا قایم میشن که ببینن بدن اوریان پدر و مادر چه شکلیه، اصلا این کنجکاویشونه. ممکن شما دارین لباس عوض میکنین، ناگهان متوجه میشین یه نگاه سنگینی میکنین، برمیگردین ببینین بچه داره از پشت در تلاش میکنه شما رو نگاه بکنه. اساس اینه که به هیچ عنوان بدن اوریان کاملتون رو نباید ببینن، حالا ممکنه شما مثلا یه سری کنجکاویایی رو داره مثلا دید میزنه، بعضی نقاطی رو دارین لباس روتون رو عوض میکنین، خیلی جدی نمیگیرین، ولی اساسا در تعویض لباس زیر اصلا توصیه نمیکنیم که بچه بیاد متوجه اندام خصوصی والدینش بشه، یعنی عریان کامل نباید ببینه. در مورد رابطه جنسیشون به شدت باید مرز رابطهشون مشخص باشه و اینکه دقت کنن اگر بچه متوجه رابطه جنسی والدینش میشه، این از بی‌توجهی والدینه، نه اینکه بگیم نه دیگه بچه ما زیادی کنجکاوه، نه این نیست، شما دقت نکردین و فضا باز بوده و این بچه اومده متوجه یه سری مسائل زود هنگام شده و این خب بر بچه‌ها ایجاد آسیب هم حتی میکنه. این که پس بعضی از رفتارها حتی مثلا تو بچه‌های 6 ساله 7 ساله کشوی لباس مادر پدر گاهی وقتا میرن چک میکنن، دنبال هم کنجکاویشون هستن که لباس زیر پدر مادر ممکن چه شکلی باشه، لباساشون چه شکلی باشه. این دقت شما رو میطلبه که اگر مثلا شکل خاصی از لباسهایی رو میخواید در واقع در معرض دید نباشه، خب دقت کنید دیگه در دسترس نباشه، چون این تو اون سن کنجکاوه و میره کشوی شما رو باز میکنه. بعضی وقتا حتی بی‌توجهی والدین دارن در مورد فضای مجازیشون، مثلا موبایل رو میدن دست بچه در یه مهمانی و دقت نمی‌کنن که خب یه چیزهایی رو رفتن یه جاهای ذخیره کردن و شاید چیزهایی بوده که نباید کودک به هیچ عنوان مواجه می‌شد. حالا بچه به هر عنوانی رفته قفل باز کرده، تونسته به هر شکلی و الان دیده اونها رو. پس دقت کنین اگه می‌خواید در واقع وسایلتون رو در اختیارش قرار بدید، مثل موبایل یا تبلت یا لپتاپ، و می‌خواید حالا به قول خودتون مشغولش کنین که ما اصلا این توصیه هم نمی‌کنیم، ولی حالا توی جایی می‌خواید مشغولش کنین، دقت کنین که نظارت داشته باشین. گاهی وقتا شده بله بچه رفته چیزی رو دیده و بعد حالا براش مورد سوال پیش اومده که این چی بوده، یا حتی محل ترس پیش اومده برای بچه‌هایی که مثلا دیگه 5 سال به بالاتر هستن که اصلا دیگه پرسشگر هم هستن و کنجکاوتر میشن. پس ما باید دقت بکنیم که ما به عنوان الگوی اصلی هستیم، حتی بعضی شوخی ها و کلماتی که بین پدر مادر رد و بدل میشه، دقت نکردن روی رفتارهایی که بچه ها ممکنه همین رفتار رو با کودک دیگه از اینجا الگو گرفتن، در بازی روی کودک دیگه پیادش میکنن، و همین شوخی که پدر با مادر داشته یا برعکسش، همین شوخی رو در قالب همون زن و شوهری که تو بازی رفته یا عروس داماد در واقع یا دکتر پرستار شده، همون شوخی رو میخواد تکرار بکنه و اونجاست که شما حالا عصبانی هستی، این رفتار از کجا اومد. پس ریشه بسیار از رفتارهایی که در بچه‌ها نگرانتون میکنه در محتواهایی هست که شما در رفتارهای خودتون، در محتوایی که در رسانه‌ها در معرض گذاشتینش، یا شما دست پرستاری دادینش که شما خیلی دقت داشتین ولی اون پرستار کودک شما این محتواها رو بدون توجه باز کرده در فضایی و بچه متوجه شده. یا حتی بعضی وقتا تو جمع‌های خانوادگی مثلا میشینن در مورد موضوعات صحبت میکنن، بعد بچه‌ها کنجکاو میشن چون اون بچه‌ای که اون گوشه داره بازی میکنه با اسباب بازیش، گوشش در جمع شماست. وقتی شما مثلا ما توقع نداریم مثلا بچه 5 ساله برگرده سوال بپرسه بگه زایمان درد داره، این سوال این سن نیست، این مال وقتی که اون بچه داشته بازی میکرده، شما نشستین سناریوی زایمان یه نفر دارین تعریف میکنین و مرتب از درد و خونریزی و بقیه و اینا حرف میزنین، خب معلومه سوال فردا اینه که زایمان درد است، اون نمیدونه زایمان چیه. بعد شما الان یه دفعه دوچار تشویش میشین که ای وای این زایمانو میدونه، من میخوام بهش جواب بدم. پس در واقع نکته بعدی اینه که خب بچه‌ها اگرم پرسشگری میکنن، حالا محتواهایی رو هم دیدن، اصولی داره مواجهه با این پرسشگریشون و در واقع اینکه چطور ما بتونیم کنترلش بکنیم، ببینیم از کجا اومد، ریشش از کجا بود و حالا چجوری بهش جواب بدیم، که حالا اگه خواستین در ادامه صحبت بهش میپردازیم.
حتما در این مورد صحبت میکنیم. خدمت شنوندگان عزیز من عرض کنم که ما داریم راجع به رفتارهای طبیعی و پذیرفته شده از نظر علم سلامت جنسی صحبت میکنیم در سنین زیر 5 سال، و البته رفتارهایی که نیاز به توجه داره. بخش نهایی برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد و ببینیم که سایر توصیه ها چیست. ادامه یه برنامه مثبت تربیت و در بخش نهایی برنامه بریم سراغ این مطلب که
حالا چه رفتارهایی نیازمند پیگیریه؟ ممکنه که ما الان مصادیقی رو برای شما ذکر کرده باشیم تو این برنامه، اما در نهایت چه جور رفتاری رو شما باید توجه بیشتری بهش بکنید؟ علی‌رغم این که بچه زیر 5 ساله و علی‌رغم این که ما تصورمون ممکنه این باشه که خیلی هم شناخت عمیقی از اطرافش نداشته باشه، که تصور درستی هم نیست. خانم دکتر در خدمت شماییم.
حالا اگر اصلا به طور کلی بیایم بگیم زیر 7 سال، یعنی بچه‌هایی که توی این بازه زمانی در فضای خونه هستن و چه رفتارهایی بیشتر باید مد نظر باشه که دقت بکنن، اگر که بچه‌ها تغییر رفتارهای ناگهانی دارن برای والدینی که دقت داشتن روی رفتار بچه‌شون، یعنی که ما خب والدینی داریم که حتی اگه شاغل هم هستن ولی برای کودکشون زمان میگذارن و در جریان رفتارهای کودکشون هستن و در واقع والدین آگاه هستن. یه دسته والدین هم داریم که اصلا کار نداریم که شاغل هستن یا نیستن، ولی اساسا بچه‌ها رها هستن و دقتی ندارن روی رفتارهای کودکشون، و به خصوص والدینی که ممکنه کودک رو به پرستار یا شخص سومی میسپرن و فکر میکنن خب دیگه ایشون مراقبه، دیگه من دیگه سپردم. مراقبت در واقع توسط هر کسی که باشه، من والد موظف هستم که یه سری رفتارها رو پایش کنم، انگار که کودکم مرتب دارم پایش رفتاری میکنم. خورد و خوراکش چجوریه، تغییرات خلق و خوش چجوریه، خوابش چجوریه، حتی خیلی از مسائل ریسترش مثل مثلا در واقع اون مزاجش که عوض میشه، همه اینها مسائلیه که وقتی تغییر میکنه برای یه والدی که هوشیاره و آگاهه، یک در واقع مشاهده تغییره. خب این تغییرات نیازمند ارزیابی هستن. همیشه همین نیست که ما بگیم که همش منتهی به یه اختلال یه مشکلی میخواد بشه، ولی من باید دقت داشته باشم دیگه که مثلا این تغییرات در کودک من داره پیش میاد. مثلا بچه‌هایی که تا الان تنها میخوابیده، الان دفعه دچار استراب و میخواد بیاد تو اتاق والدین، اجبار داره که بیاد. خب به جای اینکه هی مجبورش کنین برگرده تو اتاقش، هی درو به زور ببندید یا مثلا احساس کنین با تحکم میتونید اینو توش نهادینه کنید، اول ریشیابی کنین چرا این اتفاق افتاده، چی شده که این تغییر رفتار درش پیش اومده، چی شده که الان سر سوالایی میپرسه که برای شما سوالای جدیدن، چی شده که الان داره به چیزای دقت میکنه که شما الان احساس میکنین که دیگه این نبوده. یه نکته ای که تو همین چی شده ها هست، رفتار با اسباب بازیاشه. بچه‌هایی که آسیب‌هایی رو به وسایل بازیشون مثلا عروسک‌هاشون به عنوان نمادی از یه انسان دیگه نشون میدن که حاوی خشونته، مثلا منده اندامای خصوصی عروسکشو بریده، خب این توی این بچه بعد بالاخره باعث یه دقت نظری باشه دیگه. نمیگیم حتما همه چی رو ما هی بیایم از این برم خیلی بیش از حد نگران باشیم، ولی بله اگه مثلا کودکی داره اندام‌های خصوصی عروسکش رو مثلا بریده، آسیب زده یا نقاشی کشیده که شما نگران هستین، خب اینا نیازمند ارزیابی هستن دیگه. پس رفتارهایی که در واقع تغییراتی در کودک ما داره نشون میده، حتی بعضی وقتا مثلا ببینید ما یه مثال زدیم از این که مثلا بچه‌ها خودشون به دسته ما ممکنه میمالن و مثلا از این رفتار یک باجگیری اتفاق میفته تو رفتار والدینش، میخواد توجه طلبی بکنه، ولی همیشه این نیست. بعضی وقت ممکن اصلا یه عفونته، یه عفونت ادراریه یا عفونت نایه تناسلی خارش داره بچه. پس این که همیشه نه خیلی رفتارا رو یه دفعه از اون ور ما بیایم نرمالایزش بکنیم، طبیعیش بکنیم، بگیم بچه است دیگه، نه از این ور خیلی سختگیر باشیم، من والدینم دارم که مثلا بیش از حد وسواس گونه نگاه میکنه و بچه‌ها متوجه این رفتار بیش از حد وسواسی مادر به خصوص هستن، که چه توی تمیزی باشه چه توی دقت روی بعضی چیزها، مرتب این وسواس برای بچه ایجاد استراب میکنه و همیشه انگار نگرانه که اتفاقی نیفته که مامان مثلا دستپاچه بشه، مامان ناراحت بشه. برای بچه‌ها این ناراحتی مامان زمینه‌ساز خیلی از این اتفاقایی که زیر 7 سال به خصوص سبکای دلبستگی، مسائل روانی که بر بچه‌ها شکل میگیره و مسائلی که در بدن بزرگسالی حتی خودشو نشون میده، تو همین زیر 7 سال داره شکل میگیره و یه سن بسیار حیاتیه برای کودک. برای ما بعد یه والدین در واقع آگاهی باشیم از اینکه اولا در نظر داشته باشن که هیچ والد 100% کاملی نداریم، یعنی بعضی وقتا مثلا من تو کارگاه که صحبت میکنم میبینم بعضی از والدین میگن ما الان عذاب وجدان گرفتیم خانم دکتر، الان مثلا ما اون کار نکردیم، ما این کار کردیم، ما داد زدیم، ما فلان جا تند رفتیم. اصلا اشکالی نداره، ما والدین کامل که نداریم، بالاخره انسان ممکن یک سری رفتارهایی داشته در یک مقطع زمانی. از یک جایی باید تصمیم بگیریم که اینا اصلاح بشن دیگه. حتی اگه بچه شما بزرگ شده اشکالی نداره، از یک جایی تصمیم میگیرین برای از این سن به بعدش دیگه آگاه‌تر برخورد بکنی. پس وقتی ما صحبت میکنیم بعضی از والدین به این دغدغه نیفتن که ای وای ما که اینا رو نگفتیم، ما که این رعایت‌ها رو نکردیم، الان بچه ما چی میشه؟ اتفاقی نمیفته، نگران نشن. فقط این که از این به بعد باید بدونیم که بچه ها نیازمند آموزشن و نیازمند کسب دانشن، ما هم باید مهارت داشته باشیم دیگه. دوران قدیم که مثلا والدین با تجربه همین شکلی بچه ها کنار هم بزرگ می شدن، الان این دوران اون دوران نیست، چون اصلا مواجهه بچه ها با جامعه و رسانه و مسائلی که در معرضش قرار می گیرن متفاوت شده. بر همین باید برای مواجهه با همچین فضاهایی این بچه ها و والدینشون آماده باشن. هدف ما اینه.
خیلی خیلی سپاسگزارم، مطالب بسیار ارزشمندی رو شما مطرح کردین، توصیه‌های خیلی ارزشمندی رو مطرح کردین. در برنامه مثبت تربیت ما تا حدودی با برخی از رفتارهایی که حالا طبیعی هست و ما اونو غیر طبیعی تلقی میکنیم از نظر زندگی جنسی فرزندمون آشنا شدیم، اما باز هم خواهیم گفت در این باره برنامه‌های آینده مثبت تربیت رو هم پیگیری بفرمایید. میتونید مجموعه این برنامه‌ها رو هم در برنامه کاربردی ایران صدا پیدا بکنید، برای خودتون ذخیره کنید، نگه دارید، بشنوید و به دیگران هم توصیه بفرمایید. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. حضور خانم دکتر زهره کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی رو در این برنامه داشتیم. با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدای بزرگ و مهربون. سلام بچه ها، سلام دوستام، خوبین؟ ممنون، منم خیلی خوبم. اسم من ترانه است و اومدم تا یه زنگ تفریح دیگه کنار هم باشیم.
سلام بچه ها، منم سیبکم.
سلام سیبک جون، حالت خوبه؟
هی بدک نیستم.
و ای دیگه چیه؟
یعنی خوبم، واقعا نمیدونی یعنی چی؟
خب حرفش رو کامل بزن دیگه، چرا اینجوری میگی؟
خب وقت ندارم، همینجوری خوبه. خب الان وایسا، میخوام برات یه فیلم تعریف کنم.
واقعا؟ چه فیلمی؟
اسمش رو نمیدونم ولی خیلی خفن بود.
وای سیبک، خفن دیگه چیه؟
من که نمیدونی خفن یعنی چی، یعنی خفن.
بله خودم میدونم، ولی این طرز حرف زدن اصلا درست نیست.
مگه چجوری؟ خیلی هم باحاله.
وای سیبک جون، اصلا بعیده.
خب یکی از بچه های کلاس اینجوری حرف میزنه، منم خوشم اومد.
خب اون اشتباه کرده، دوست خوبم. تو باید براش توضیح بدی که ما باید مؤدب باشیم و از کلمه های قشنگ استفاده کنیم.
خب حالا چه فرقی داره چجوری حرف میزنیم؟ مهم اینه که حرف میزنیم دیگه.
و این چه حرفی آخه؟ ما دانش آموز هستیم، این همه کتاب میخونیم، باید از کلمه های زیبایی که یاد میگیریم استفاده کنیم.
مثلا چه کلمه؟
خب میتونیم به جای این که بگیم باحال بود بگیم جالب بود.
خب این که خیلی سخته.
نه اتفاقا خیلی لذت بخشه، چون هم یه عالمه کلمه جدید یاد میگیریم و هم این که میتونیم خودمونو اینجوری معرفی کنیم.
و به کی خودمونو معرفی کنی؟
ببین سیبک جون، صحبت کردن ما نشون دهنده شخصیت ماست. یعنی بقیه با حرف زدنمون متوجه میشن که ما چه کسی هستی؟
یعنی متوجه میشن ما مؤدب هستیم یا نه؟
آفرین، کاملا درست.
عجب، پس دیگه قبل از حرف زدن بیشتر فکر میکنم.
آفرین بهت سیبک جون، اینجوری عالی میشه.
ممنون، برای من خیلی مؤدبم، اصلا من سیبک مؤدبیان هستم.
حتما همینه دوست خوبم. حالا بیا بریم خوراکیامونو بخوریم، الان زنگ تفریح تموم میشه.
جونم جون بزن بریم.
زنگ تفریح
SM 102.
دوستای خوبم، دانش آموزای عزیز و دوست داشتنی، روزهای پایانی ساله و پویش اسفند ما. دی 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 دی. همه شما تو کارهای خونه تکونی به بزرگتر رو کمک میکنید و حواستون هم هست که آسیب نبینید. این هم میدونم که موقع خرید شبهی حواستون به موتور و ماشین و چراغ راهنمایی هست و کنار بزرگتر رو احتیاط میکنید. تازه میدونم که خیلیاتون هم روز اولی هستین و امسال ماه رمضان در کنار بزرگتر روزه میگیرید و خیلی خیلی باید مراقب سلامتیتون باشید. دی 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 دی. بازم میدونم که روزه آخر اسفند مراسم چهارشنبه سوری رو اجرا میکنید. اصلا اهل بمب و آتش و مواد محترقه نیستید.
سلام به همه دانش آموزان عزیز. آشام ایزدی هستم، کلاس پنجم مدرسه غلام حسین رضانی استان هرمزگان شهرستان بندرعباس. موضوع روزهای پایانی سال و پویش اسفند ماه. ازتون خواهش میکنم اصول ایمنی و بهداشتی رو توی این ایام رعایت کنید و مراقب سلامتیتون باشید. فقط یادتون باشه توی مسافرت با خانواده به باباتون یادآوری کنید که در حین رانندگی به مقررات و قوانین راهنمایی رانندگی احترام بگذارن.
به نام خدا. سلام به دوستای خوب رادیو سلامت، امیدوارم که حالتون خوب باشه. وارد ماه اسفند شدیم و قراره کلی اتفاقهای خوب بیفته، مثلا کمک کردن به مامانامون در تمیز کردن خونه و خونه تکونی. اما باید مراقب باشیم که حتما هر کاری میخوایم انجام بدیم با اجازه بزرگترها و در حضور اونا باشه و از انجام دادن کارهایی که در حد توان ما نیست و به سلامت ما آسیب میرسونه خودداری کنیم، مثل بالا رفتن از نردبان یا بلند کردن اجسام سنگین. راستی بچه ها، چهارشنبه آخر سال رو هم باید خیلی خیلی مراقب باشیم که سمت فشفشه و ترق بازی نریم و در مکانهایی که احتمال پرتاب به فشفشه و ترق وجود دارد حضور نداشته باشیم.
برنامه شاد @ساینس تفیران سلامت _ استیدنت.
با